بله تفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرذلين. نایب زیاره عزیزان هستم در مکه و انشاءالله امشب به نیابت از همه عزیزان حاضر در جلسه هم طواف خواهم کرد، با توجه به اینکه امکان برنامه فقط این هفته از هفته آینده روز عرفه هست که ما در حال حرکت به سمت عرفات هستیم. در نتیجه روز هشتم ذیحجه هفته آینده من خدمت شما نخواهم بود، ولی انشاءالله این هفته و دو هفته بعد که روز پونزدهم ذیحجه میشه در خدمت عزیزان هستیم. مجموعه مباحثی که ناظر به بحث قدیر هست خیلی مفصل و طولانی است. من اگه بخوام یه گزارش اجمالی از عناوینی که میشه در مورد قدیر صحبت کرد براتون مطرح کنم، یکی خود واقعه قدیر هست که بسیار مورد توجه بوده، کتاب‌های زیادی هم در موردش نوشته شده. اما برای تحلیل واقعه قدیر میباید پیشینه قدیر رو هم دید، یعنی پیشینه روایاتی که هم مضمون با قدیر هستن و ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو بیان میکنن، اینها رو هم باید از آغاز بعثت بررسی کرد. طبیعتا این پیشینه میتواند به فهم معنای سخن پیامبر اکرم در روز قدیر کمک کنه. در منابع شیعی گزارش قدیر چند گونه آمده، گاه خلاصه و گاه مفصل. در منابع اهل سنت هم همین گونه هست که برخی از منابع اهل سنت گزارش ها رو قدیر مفصل تر آوردن، ولی بیشتر اصل اشاره به اون بنمایه سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قدیر رو مطرح کردن که خیلی از مباحث اینها هم مشترک بین شیعه و سنی و میتوان از مجموعه این سخنان دلالت سخن پیامبر رو بر ولایت استنتاج کرد. نکته ای که مهم است این است که منابع سنی که آمدند و روایت قدیر رو گزارش کردند شاید بیش از منابع شیعی هم باشند، یعنی مجموعه گزارش ها تحت سنت بسیار بسیار مفصله. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب شریف القدیر و پیش از اون مرحوم در کتاب ابقات الانوار هم همین مسئله مطرح شده. مرحوم علامه امینی نام 110 نفر از اصحاب پیامبر رو که روایت قدیر رو گزارش کردن مطرح کرده که بعدا مرحوم عبدالعزیز طباطبایی 3-4 نفر دیگر هم به اون اضافه کرد. ولی با وجودی که این روایت اینقدر مشهور بوده و همه منابع اهل سنت به جز تعداد انگوش شماری اون رو گزارش کردن، اما برخی از افراد آمدن و در حالا صحت اون یا در دلالت اون تشکیل کردن. بزرگترین مستشکل در قرن 7 و 8 ابن تیمیه هست که حدیث قدیر رو حدیث ضعیفی دانسته و این سخن او با توجه به اینکه تخصص ویژه‌ای در حدیث نداره مورد اعتراض خود اهل سنت واقع شد. حتی شاگردان ایشون هم به او اعتراض کردند و بعد از او صحبت‌های متفاوت و متعددی در این مورد مطرح شده که حدیث قدیر اسناد صحیح نزد اهل سنت مطابق با معیار خودشون داره. بنابراین ابن تیمیه و حدیث قدیر خودش یه عنوان بحثیه که حرفهای او رو هم باید مورد بررسی قرار داد و بعد کارهایی که مترتب بر اعتراض ابن تیمیه مطرح شده و حدیث قدیر توسط محدثین اهل سنت تصحیح شده. شاید جامع ترین سخن رو در روزگار معاصر محدث بزرگ سنی ناصرالدین البانی زده در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه، و ایشون رسما اعلام کرد که این قسمت از حدیث قدیر من کنت مولا فعلی جن مولا متواتره و بقیهش هم صحیحه. خب این صحبت البانی و حتی دیگران مثل شعیب ارناؤوت و برخی از محدثین اهل سنت باعث شد که بحث صحت حدیث قدیر دیگه چندان مطرح نباشه، یعنی کسی دیگه به اصل صدور جریان قدیر اعتراضی نداره، تشکیک در اون نمی کنه. اما در دلالتش ممکنه برخی از صحبت ها باشه که اون رو توی مباحثی که داریم بهش اشاره می کنیم. خطبه قدیر بحث مهمیه که باید بهش پرداخته بشه، این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم رو جمع کردن، نماز خواندن و خطبه خواندن. این خطبه خواندن نشان دهنده یک امر رسمی، اعلان رسمیه. همینطور احتجاجاتی که به قدیر شده، یعنی در دوره های بعد ما می‌بینیم که هم حضرت فاطمه سلام الله علیها، هم امیرالمؤمنین و هم دیگر ائمه بحث استناد احتجاج به حدیث قدیر رو مطرح کردن. حالا چه معصومین یا غیر معصومان همین سخن رو مطرح کردن. یکی از مهمترین گزارشات درباره احتجاج به حدیث قدیر جریان امیرالمؤمنین علیه السلام است در شهر کوفه، که حالا احتمالاً در سالهای آخر عمر ایشون هم رخ داده، که اصحاب حضرت در یه جلسه رسمی فرمودن که هر کسی که در قدیر بوده و جریان قدیر رو شنیده بلند چه گزارش بده، که تعداد زیادی تا 30 نفر از اصحاب پیامبر اکرم که در اون جلسه بودن بلند شدن و شهادت دادن، اما برخی هم شهادت ندادن مثل انس بن مالک و زید بن ارقم، که این اتفاقا شهادت ندادن اینها باعث شد که این حدیث قدیر ماندگار بشه. یعنی حضرت اونها رو نفرین کرد و نفرین حضرت به گونه ای بود که انس بن مالک و زید بن ارقم که تا حدود سالهای 60 و 70 و 80 زنده بودند بارها حدیث قدیر رو برای دیگران گفتند و اون رو مطرح کردند برای دیگران که این آسیبی که به ما رسیده از ناحیه این جریانی است که نفرینی است که امام علی علیه السلام مطرح کرد. خب اما بیایم یه گزارش ابتدایی، گزارش خلاصه ای از حدیث قدیر بدم. من جریان قدیر رو در سال 10 هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفتن که حج انجام بدن. پیامبر تا زمانی که در مدینه بودند حجی انجام ندادن. یعنی الان سال 10 هجرت اولین حج بعد از اسلامه که پیامبر اکرم شخصا درش حضور دارند. البته مثلا در سال 9 امیرالمومنین علیه السلام آیات سوره براءت رو ابلاغ کرد، یا حتی زمانی که حضرت قبلا در مکه بودند حج انجام میدادن، همون بیعت عقبه در سرزمین منا رخ داد. ولی بعد از تشکیل حکومت اسلامی و هجرت به مدینه حضرت عمره انجام داده بودند، یه عمره ای انجام دادن که به صورت حدیبیه منجر شد و عمره دیگری که بهش میگن عمره القضا، ولی حج انجام نداده بود. در سال 10 رسما اعلام کردن که میخوایم حج انجام بدیم، مردم فراوانی به مدینه آمدند که حج پیامبر رو ببینند و همراه حج ایشون کارها رو یاد بگیرند. خب این حج رو بهش میگن حجت الوداع یا حجت الاسلام، البته بعدا حجت البلاغ و حجت الکمال و حجت التمام هم نامگذاری شده. این تنها حج پیامبر بعد از تشکیل حکومت اسلامی بود. پیامبر اکرم آداب و مستحباتی رو در این حج انجام داده که بعداً خیلی گزارش شده، مثلا غسل کردن و اینکه دو لباس پیراهن و لنگ روی خودشون انداختن و در روز شنبه حدوداً 24 ذی‌قعده یا 25 ذی‌قعده از مدینه حرکت کردند، در مسجد شجره مقیم شدند و بعد از اون لبیک گفتند و همه اهل بیتشون هم با حضرت حرکت کردند و همه کسانی که در مدینه بودند، هر کسی که میتوانست، حتی کودکان، همراه حضرت حرکت کردند به سمت مکه. طبیعتاً تعداد افرادی که با حضرت بودند خیلی زیاد بودند، به گونه ای که شماره ها خیلی متعدد و متنوع، برخی گفتند که 90,000 نفر در ابتدای سفر با حضرت حرکت کردند تا 100,000 و بیشتر هم گفته شده. این تعداد کسانی بودند که از مدینه حرکت کردند، اما تعداد کسانی که از جاهای دیگه می آمدند یا اونایی که در مکه بودند، اینها یا کسانی که مثل امیرالمومنین علیه السلام و ابو موسی از یمن آمدند، اینا تعدادشون متفاوتند. حتی مسیر حضرت در مسیر مکه هم همه اینا معلوم شده که حضرت در کجا خوابیدن، در کجا نماز خواندن. گزارش مفصل اینها رو مرحوم علامه امین رحمت الله علیه در دل یک القدیر آورده که این حتی منازل بین راه رو هم نام برده. حدوداً وقتی که روز سه‌شنبه هفته بعد حضرت داخل شهر مکه شدند و مناسک حج رو انجام دادند، یعنی حدوداً 2-3 روزی در مکه بودند تا بحث عرفات و منا مطرح شد. در عرفات و در منا خطبه خوندن، در مسجد خیف یه خطبه مشهوری خوندن که بعدها به عنوان خطبه مسجد خیف مشهور شد و گزارشات متعددی از اون هست. این حج خیلی زبان زد بود، خیلی پرتکرار بود و افراد زیادی اون رو آمدن، هر کدام گوشه ای از اون رو گزارش کرد. روز بعد از اینکه مراسم حج به پایان رسید، با همون جمعیت انبوه مدینه و دیگر قبائلی که همراه حضرت آمده بودند از جاهای دیگه، حضرت حرکت کردند به سمت مدینه بعد از پایان حج. به نظر میرسه که حدوداً روز حضرت روز 14 یا 15 ذی‌حجه از روز 14 ذی‌حجه یا 15 ذی‌حجه از مکه حرکت کردند. روز پنجشنبه 18 ذی‌حجه رسیدن به جایی نزدیک جحفه. جحفه جاییه که الان میقات حاجیان هست و ما هم امسال چون مدینه بعد بودیم در جحفه مقرر شدیم. جحفه جاییه که راه مدینه و مصر و عراق اینا از هم جدا میشن. در اینجا این آیه ابلاغ، آیه تبلیغ نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. این روز رو به حضرت معرفی کرد و حضرت آمدند و دستور به توقف دادند در روز 18 ذی‌حجه در منطقه جحفه. خب یه سری جمعیت جلو رفته بودند، حضرت فرمودند که به اسب سواران که برید به اونها بگید برگردند. یه سری جمعیت عقب مانده بودند، حضرت فرمودند منتظر باشید تا اونها بیان، چون کاروان این گونه نبود که همه به صورت گروهی حرکت کنند. این گونه بود که محل استراحت اونها شبانگاه با هم بود، ولی روزها هر کسی مطابق میل و سلیقه خودش حرکت میکرد. طبیعتاً بیشتر افراد دوست داشتن که همگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشند، ولی به طور عادی برخی ها دلوتر میرفتن، برخی ها هم عقبتر میماندن. خب حضرت در اون وقت توقف کردن، بیشتر جمعیت با حضرت توقف کردند، بقیه حتی اونایی که جلو رفته بودن برگشتن و اونایی که صبر کردن تا اونایی که به عقب ماندن برسن. همین معطل کردن افراد یا بازگرداندن افراد نشان دهنده این بود که حضرت یه امر مهمی رو میخوان ابلاغ کنن. البته مردم نمیدونستن چه خبر هست، ولی این زمینه آماده بود که یه خبر مهمی میخواد اتفاق بیفته. تا نزدیکی ظهر حضرت صبر کردند، آمدن یه سایبانی روی درختان اندکی دیگه در اونجا در کنار آبگاه قدیر خم بود زدند و حضرت نماز ظهر رو با مسلمان ها خوند. با وجودی که قدیر از منظر شمسی روز 29 اسفند بوده، یعنی 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری مصادف است با 29 اسفند و انتظار نداشتن که مثلا در این روز هوا گرم باشه، ولی گفتن که هوا در اون روز خیلی گرم بود، یعنی اینقدر گرم بود که مردم که معطل بودن هر کدوم یه چیزی، یه عبایی، یه چیزی روی سر خودشون میذاشتن که شدت گرما کاهش پیدا بکنه. بعد یه منبری از کجاوه شتران درست کردن که بالاتر قرار بگیره و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بتونه سخنرانی کنه. طبیعتاً وقتی جمعیت زیاد بود اون موقع اینطوری رسم بود که حضرت وقتی صحبت میکردن برخی از افراد سخن حضرت رو برای دیگران بازگو میکردن، این سخنان رو. بعد حضرت به خطبه ای خوندن و در این خطبه یه سری نکاتی رو گفتن. اولین نکته که مهمترین نکته بود این بود که پایان عمر من نزدیک شده. این خبر عجیبی بود، مخصوصا در اون دوره برای مسلمان ها که هست و نیستشون به پیامبر گره خورده بود. یعنی پیامبر اکرم تنها پیامبر خدا نبود، بلکه رهبر حکومت بود، فرمانده جنگ بود، قضاوت با حضرت بود. یعنی یه کسی که شما فرض کنید قوه قضایی و قوه مقننه و قوه مدیریه رو علاوه بر پیامبری در میان مسلمان ها به عهده داره، یعنی همه چیز به ایشون برمیگشت. در اینجا پیامبر اکرم رسما اعلام کرد که من پایان عمرم نزدیک شده و به زودی از میان شما میروم. این نکته خیلی نکته اولیه بود که خیلی مهم بود. بعد از او حضرت آمدند و مشابه حدیث ثقلین رو مطرح کردند که من از میان شما میروم و دو ثقل رو، دو امر سنگین رو بین شما باقی میگذارم که اگر بخواید گمراه نشید باید به این دو تمسک کنید، قرآن و اطرت. پس حدیث ثقلین رو هم در اینجا مطرح کردند که این هم خودش به دلالت سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کمک میکنه. نکته بعدی که در سخنان حضرت بود این بود که از اونها پرسید که آیا من وظیفم رو در این مدت درست انجام دادم؟ طبیعتاً مسلمانان با اون شدت عاطفه‌ای که نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن همه اقرار کردند که حضرت با وجود تمام دشواری‌ها به نفع تمام و کمال وظیفه خودشون رو انجام دادن. تا اینجا این مقدمات بحث بود، می‌رسیم به اون اصل سخن که در اینجا مورد توجه هست. حضرت فرمودن که آیا من برای تصمیم گیری برای کارهای شما نسبت به شما اولا نیستم؟ الست اولا بکن من انفسکم؟ این خیلی نکته مهمی ها، یعنی نکته رو باید در نظر بگیرید. حضرت بعد از این مقدمات، بعد از اینکه پایان عمر خودشون و نزدیکی ارتحالشون رو مطرح کردن، بعد از اینکه گفتن من قرآن و اطرت رو بین شما باقی میگذارم، حالا این صحبت رو مطرح کردن که آیا برای تصمیم گیری برای آینده شما چه کسی شایستگی دارد، خودتون یا من؟ الست اولا بکن من انفسکم؟ اینجا همه به اتفاق جواب دادن که بله، شما اولویت دارید برای اینکه برای ما، برای آینده ما تصمیم گیری کنید. در اینجا بعد از این طی این مراحل حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جمله رو فرمودن که من کنت مولا فهادا علی جل مولا، هر کس که من مولا و رهبر و ولی او هستم، امیرالمؤمنین ولی او، دست امیرالمؤمنین علیه السلام رو گرفتند بالا بردند. یه خیلی از متون توی گزارش های اهل سنت معمولا این ذکر شده که دست حضرت و دست امیرالمؤمنین اینقدر بالا بود که زیر بغل هاشون پیدا بود و بعد از او این جمله اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره وقت من خذله رو حضرت فرمودند. این اصل جریان، البته بعد دیگه جزئیاتی داشت، مردم آمدن تهنیت گفتن، حتی مخالفینی که بعدن حق امیرالمؤمنین رو هم غصب کردن در اون واقع آمدن و به حضرت تبریک گفتن و او رو به عنوان ولی مؤمنین مطرح کردن. این خلاصه گزارشی که از جریان قدیر در میان در متون اهل سنت و شیعه وجود داره. خب حالا اگه بخوایم به جزئیات بپردازیم یه مقداری بیشتر، این که یه نکته ای که هست بحث تواتر حدیث قدیر هست. ابن تیمیه آمده و یه اشکالی رو نسبت به حدیث قدیر مطرح کرده که این اشکال در روزگار بعد خیلی در بین حتی کسانی که مخالف شیعه هم هستن به عنوان یه اشکال بیمبنا و بیمنطق مطرح شده. ابن تیمیه در یکی دو تا کتابش اشاره کرده به جریان قدیر و گفته است که حدیث قدیر هیچ مستند صحیحی ندارد. این که ابتدا میاد استناد رو رد میکنه و خاطر اینکه بحث دلالت حدیث قدیر با توجه به این قرائن میتوان گفت که قابل تشکیک نیست، بنابراین ابتدا میاد و استناد حدیث قدیر رو درش تشکیک میکنه، گفته اسنادش اسناد درستی نیست و این چیزهایی هم که مطرح شده در مورد حدیث قدیر این استناد چندانی نداره. خب اینجا بیایم اول سریه تعریف از تواتر بکنیم. عالمان اهل سنت آمدن راجع به حدیث متواتر صحبت کردن. میدونید حدیث از دو قسمت تشکیل میشه، متن و سند. متن اونی که از معصوم علیه السلام صادر شده و سند اون طریقی است که ما رو به نقل معصوم میرساند. طبیعتاً معمول اسناد یک نفر از نفر بالاتر از خودش، از استاد خودش حدیثی رو نقل میکنه. خب حدیثی که یک نفر از یک نفر نقل کنه، حتی اگر آدم ها شناخته شده باشن، یه اعتماد معمولی میاره، ولی اگر تعداد افراد بیشتر شدند طبیعتاً اعتماد انسان به صدور سخن بیشتر میشه. در کتاب های درایه آمدن گفتن که اگر حدیثی در همه طبقات سند خودش از تعداد زیادی تشکیل بشه، یعنی افراد زیادی اون رو گزارش کنند که تواتی و توافق آنها برکز محال باشه، عادتا این حدیث میشه حدیث متواتر و علم‌آور است، یعنی صدورش از معصوم علیه السلام اثبات میشه. حالا در کتاب‌های درایه اومدن مطرح کردن که مثلا اگر حدیثی در هر طبقه 40 نفر باشند، البته برخی اومدن گفتن نه، عدد 40 دخالتی ندارد، یعنی 40 هیچ خصوصیتی نداره. بحث این است که آیا امکان تواتی و توافق بر دروغ گفتن هست یا نیست. مثلا اگر یه حدیثی باشه که دو تا فردی که با هم مخالفن بیان و با هم یه حرف رو بزنن، اینها امکان توافقشون خیلی اندکه. یا حدیثی باشه که مخالف روند و روال و اعتقاد و باور گروهی باشه و اون رو نقل کنند، این طبیعتاً دروغ‌سازی خیلی درش کمرنگ‌تر میشه. بنابراین برخی از موارد حتی اگر تعداد کمتر هم باشه، اون رو به عنوان حدیث متواتر مطرح میکنن. مثلا روایت قتل عمار که در جنگ صفین مطرح شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عمار فرمودن که یا عمار تقتل و کلفعت الباقیه، تو یه گروه طغیانگر باقی متجاوز خواهند کشت. این با وجودی که افرادی که در اول سنت هستن چندان نیستن، افراد درست حسابی هم نیستن، مثل عمرواس و عبدالله ابن عمرواس و عبدالله ابن عمر و ابو هریره و معاویه و اینها، ولی همه عالمان محدث این رو به عنوان حدیث متواتر پذیرفتن. علتش اینه که کسانی این حدیث رو گزارش کردن که از این حدیث ضربه دیدن و ضربه خوردن، چون در جنگ صفین شهادت عمار رحمت الله علیه باعث شد که برخی از افرادی که از معرفت چندانی برخوردار نبودن و ولایت امیرالمومنین علیه السلام را نمیپذیرفتند به حقانیت حضرت معتقد باشند. خب در میان روایاتی که اهل سنت مطرح کردن، وقتی میخوان نمونه برای حدیث متواتر بگن، میگن که بالاترین نمونه حدیث متواتر حدیثی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شده با عنوان من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی که بر من دروغ ببندد جایگاه خودش رو در جهنم آماده کرده. این روایت از 60 نفر از صحابه نقل شده، یعنی وقتی میخوان مثال بزنن به روایتی که بیشترین تعداد راوی رو داره، از این روایت یاد میکنن که 60 نفر از اصحاب پیامبر اون رو نقل کردن. مرحوم میر حامد حسین در کتاب ابقات الانوار ایشان آمدن و این روایت رو از بیش از 70 نفر از صحابه نقل کردن و 70 نفر از صحابه رو نام بردن که در مورد قدیر آمدن صحبت کردن. البته در گفتار خودشون میان تا 100 نفر هم اسم میشه پیدا کرد، ولی 70 نفر رو به نظرم اسم میبرن. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در جلد اول کتاب القدیر خودشون آمدن و تمامی اصحاب پیامبر که این روایت رو نقل کردن در مجموعه منابع سنی غیر شیعی جمع کردن و اصحاب پیامبر که این روایت نقل کردن تعدادشون رسیده به 110 نفر. البته این 110 نفر به نظر میرسه که به خاطر قداستی که عدد 110 هم نام امیرالمومنین علیه السلام هست در اینجا توقف کردن. توی این چاپ جدید القدیر که مرحوم استاد العزیز طباطبایی رحمت الله علیه حواشی بر اون دارند و حاشیه‌های خیلی مفیدی هم هست که کمتر از اصل کتاب القدیر نیست از جهت پژوهشی، ایشون اومدن یه همه اینها رو آدرس‌های دقیقش رو آوردن. توی صحبتی هم که با آقازاده استاد العزیز داشتیم، ایشون مرحوم استاد العزیز در کتاب القدیر در حاشیه میگن که ما کار کردیم و تعداد بیشتری از صحابه و تابعان رو پیدا کردیم. آسد محمد طباطبایی گفتن که بله 4 نفر از صحابیان و حدود 24 نفر از تابعیان هم توی تحقیقات مرحوم پدرشون به این افراد اضافه شدن. در طبقه بعد، یعنی طبقه بعد از اصحاب، یعنی تابعینی که روایت رو نقل کردن، علامه امینی رحمت الله علیه نام 80 نفر رو ذکر میکنن که با تحقیقات مرحوم استاد طباطبایی اینها میشن 104 نفر. در نتیجه حدیث قدیر در طبقه اول از 114 صحابی نقل شده و در طبقه دوم از 104 تابعی اون رو از صحابیان نقل کردن. اینها تازه غیر از اون روایاتی است که مرسل نقل شده بدون سند. خب این میشه حدیث قدیر با این توصیف در صدر روایات متواتر جای میگیره، یعنی هیچ روایتی رقیب و بدیل حدیث قدیر از این منظر نخواهد بود. یه نکته هم دقت بکنید، ممکنه برخی از کسانی که با منابع اهل سنت کار میکنن و آشنا هستن بگن خب برخی از این اسامی که شما گفتید از میراث حدیثی خراسانه، خراسان بزرگ قدیم مثل نیشابور و خوارزم و مناطق بالاتر، سمنگان و بخارا، که طبیعتا اگرچه سنی بودند ولی علاقه به اهل بیت داشتند. بنابراین ممکنه این اشکال مطرح بشه که برخی از این افرادی که شما نام برده اید از کسانی نیستند که عموم اهل سنت اونها رو پذیرفته باشند، بلکه به عنوان کسانی مطرح میشن که علاقه به اهل بیت دارن، یا حتی برخی از وهابی ها یا سلفی ها اینها رو متهم میکنن به تشیع نزد خودشون، یعنی کسانی هستن که دوستدار امیرالمومنین هستن، نه اینکه خلفا رو قبول ندارن. خلفای چهار تا خلیفه رو قبول دارن، حتی معاویه رو هم قبول دارن، در فضائل او هم چیز می نویسن، ولی در اینجا به عنوان کسانی که علقه به اهل بیت دارن گاهی اوقات مطرح میشن. این اشکال رو اگه کسی مطرح کنه، پاسخش اینه که خب ما حتی اگر 114 نفر رو هم نپذیریم، اما حدوداً نزدیک به 60-70 نفر اونها، یعنی بیش از تعدادی که در مورد حدیث من کذ به علیه متعمدن مطرح شدن، اینها کسانی هستن که حدیث قدیر رو گزارش کردن. پس حداقل افرادی همچنان هم افرادی حدود 70 نفر از صحابیان و همین تعداد از تابعیان کسانی هستن که حدیث قدیر رو گزارش کردن. برابر این معلوم می شود که حدیث قدیر حدیث متواتری است. گفتم بجز اشکالی که ابن تیمیه مطرح کرده و ظاهراً ابن حزم منشأش بوده، کس دیگری این گزارش رو مطرح نکرد. اما بعد از این جریان، بعد از جریان حدیث قدیر و مباحثی که در مورد سندش مطرح شد، یکی از چیزهایی که خیلی مطرح شد نظر جناب آقای البانی بود که به عنوان سختگیرترین محدث معاصر سنی آمد و این مباحث رو مطرح کرد و تواتر حدیث قدیر رو به گونه خاص اومد معرفی کرد و اثبات کرد که متواتره. من یک گزارشی از کتاب‌هایی که به گونه ای اشاره به حدیث قدیر کرده اند، مهمترین کتاب ها بدم. توی این لیستی که الان براتون بارگذاری میکنم، 40 نفر از عالمان اهل سنت که حدیث قدیر رو آمدن و در کتاب خودشون آوردن، اینها رو من یاد کردم. البته در کتاب های مرحوم علامه امینی و دیگران تعداد خیلی بیشتر هست، ولی من این 40 نفر رو یاد کردم. این 40 نفر حدوداً افرادی هستن که معمول افراد مقبول اهل سنت هستن، یعنی سنی ها اینها رو به عنوان آدم های متشخص پذیرفتن. مثلا عبدالرزاق صنعانی که استاد بخاری بوده، احمد ابن حنبل که یکی از مدارکی در کتاب تاریخ کبیر خودش، زبیر بن مکار و صحیح مسلم که البته این حدیث قدیر رو نیورده ولی اشاره به قدیر و خطبه خانه پیامبر کرده، سنن ابن ماجه که جزء صحاح سته اهل سنت هست، سنن ترمذی که اون هم جزء صحاح سته اهل سنت هست، انصاب الاشراف و معارف ابن قتیبه، و این لیستی که میبینید در اینجا سنن نسائی، در البته سنن کبرای نسائی، اینها رو یاد کردم. یک کتابی داشته محمد ابن جریر طبری، نویسنده یک کتاب تاریخ طبری به نام الولایه فی طرق حدیث القدیر، که خیلی از افراد مثل ذهبی و دیگران آمدن و این کتاب رو ستودند که این یکی از کتاب‌های مهمی است که طرق حدیث قدیر را آمده و استقرار کرده، با وجودی که طبری از جهت تمایلات شیعی شیعه محسوب نمیشه و حتی برخی از موارد، برخی از مطالبی که به نفع شیعه هست اینها رو سانسور هم میکنه، ولی این کتاب رو داره. طبرانی در کتاب‌های متفاوت خودش آورده، ابن عبدربه اندلسی در اقدال فرید آورده، ابن حسن در فتوح آورده، خدمت شما بگم که تهاوی در مشکل الآثار آورده و دیگرانی که اسامیشون رو توی اینجا براتون آوردم. اگه به کتاب‌های مفصل‌تر مراجعه کنید، حدود اینا تا قرن پنجم هستن، اگه به کتاب‌های مفصل‌تر مراجعه کنید ببینید که حدوداً بیش از این تعداد 40 نفر هم در سده های اولیه و هم در سده های بعدی آمدند و همین راجع به حدیث قدیر کتاب نوشتن و یا حدیث قدیر رو نقل کردن. شاید 2 نفر از مهمترینشون که به عنوان متخصصترین افراد در حدیث اهل سنت مطرح هستن، یکی جناب ذهبی هست که شاگرد ابن تیمیه هست و دیگری جناب ابن حجر، که این دوتا حدودا در از منظر مباحث حدیثی مهمترین افراد در زمینه حدیث اهل سنت مطرح میشن. این چند نفر از کسانی هستن که آمدن و حدیث قدیر رو مطرح کردن. ذهبی که شاگرد ابن تیمیه هست، متوفای 748 قمری است و حدودا جزء مشهورترین ناقدان حدیث میان سنی هاست، یه کتابی داره به نام تذکرت الحفاظ، اونجا میگه که و اما حدیث من کنت مولا فعلی مولا را ترمذی و نسائی نقل کردن، این حدیث جدا طرق فراوانی دارد. ابن عقده آنها را در کتابی مستقل گرد آورده که بسیاری از اسناد آن صحیح و حسن است. در شرح حال طبری هم دوباره این نکته رو نوشته که ذهبی این رو نوشته چون به ابن جریر خبر رسید که ابی داود به حدیث قدیر خم ایراد گرفته است، کتاب الفضائل رو نوشت و در صحت سندی حدیث قدیر سخن گفت. من یک جلد از طرق حدیث قدیر که ابن جریر نوشته است رو دیدم و از کار او و فراوانی طریق این حدیث به شگفت آمدم. فندهشت و لهو و لکثرت تلک طرق، من اصلا وحشت کردم. بله، اینم از این. ابن حجر اصفلانی هم که از منظر من شاید مهمترین محدث اهل سنت باشه و این توی فقه الحدیث نظیر نداره، صاحب کتاب فتح الباری، ایشون هم نوشته که جمعه و ابن جریر طبری فی مؤلف فیه از آف من ذکر و صححه و اعتنا بجمع طرقه که ابوالعباس بن عقله فاخرجه من حدیث 70 صحابیان او اکثر، روایت قدیر از 70 صحابی یا بیشتر نقل شده. ابن کثیر دمشقی هم که ابن کثیر میدونه حالت ضد شیعی هم داره، ایشون هم آمده و راجع به کتاب محمد بن جریر طبری صحبت کرده. خب اینم از این. اما بیام این آخرین سخن رو بیایم از البانی و شعیب ارناوت نقل کنیم. البانی و شعیب ارناوت از محدثین بزرگ اهل سنت هستند که زبان زد هستند در کارهای خودشون و مطابق با معیارهای خودشون هم واقعا کارهاشون شایسته و دقیق هست. البته طبیعتا اونها با اونها رو باید با کار خودشون مقایسه کرد، مربوط به کارهای ما نیستن. البانی در اون جمله مشهوره در کتاب چیز که طعنه و کنایه هم به ابن تیمیه میزنه طرق متفاوت حدیث قدیر رو مطرح کرده و بعد آمده و اون تواتر قسمت من کنت مولا فعلی مولا رو اثبات کرده و صحت روایت اون قسمت اللهم وال من والاه و عاد من آداه رو هم پذیرفته و این نکته نکته مهمی است. خب من چقدر وقت دارم نمیدونم، من زمان خیلی دستم نیست. آقای رئیس خونزده درش بسیار من از مجموعه مباحث قدیر اومدم یه سری نکاتی رو استخراج کردم. مجموعه مباحث مرتبط با قدیر حدوداً 20 تا نکته ناظر به حدیث قدیر میشه مطرح کرد. یکی بحث اتفاق نظر منابع شیعه و اهل سنت در مورد قدیر که روز 18 ذیحجه سال 10 هجری اتفاق افتاده. دوم نزول آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که نشان دهنده این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بحث اعلان ولایت امیرالمومنین علیه السلام نقش مبلغ رو دارند، یعنی حتی تصمیم گیرنده یا نصب کننده هم نیستند و کسی که امیرالمومنین رو در این جایگاه قرار داده خدای تبارک و تعالی است و پیامبر اکرم تنها اون رو ابلاغ کردن و مردم رساندن. بحث تواتر حدیث قدیر رو هم که مطرح کردیم، این نکته رو هم که به تفصیل در مورد صحبت کردیم. نزول آیه تقبیل و آیه تبلیغ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی در جریان قدیر هم مورد اتفاق گزارش های شیعه و سنی است. یکی از چیزهایی که در گزارش های شیعه و سنی خیلی بهش پرداخته شده خطبه خواندن پیامبر اکرمه، یعنی حتی در کتاب صحیح مسلم از کتاب های سنی و در کتاب های مثل کتاب خصال از کتاب های شیعه تصریح شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه خواندن، یعنی یه امر خصوصی و یا صحبت با چند نفر نبوده بلکه یک سخنرانی رسمی بوده که آمده این رو حضرت این رو مطرح کردن. یه نکته ای که از آیه تبلیغ که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که الست اولا بکن من انفسکم هست در میاد، این هست که مراد از قدیر صرفاً حکومت یا خلافت بعد از امیرالمومنین نیست، بلکه جریان قدیر در پی این است که ولایت الهی امیرالمومنین علیه السلام رو اثبات کنه. این رو دقت کنید، بین این دوتا خیلی فرق هست. یعنی یه بار میگین که پیامبر اکرم آمدن و خلیفه بعد از خودش رو تعیین کرده یا به مردم اعلام کرده که من این رو دوست دارم، خلیفه دوم توی صحبتاش معمولا هی میخواد این رو به گونه ای مطرح کنه که آره پیامبر اکرم دوست داشتن که بعد از خودشون امیرالمومنین به خلافت برسه ولی مردم مثلا علاقمند نبودن، در حالی که یا الرسول بلغ یا الست اولادکم من انفسکم و روایات مشابه این نشان دهنده این است که حدیث قدیر برای آن است که ولایت الهی امیرالمؤمنین رو به مردم ابلاغ کنه. این ولایت الهی اصلا قابل قصد نیست، کسی نمیتونه بگیرتش. حالا این ولایت الهی خیلی گسترده است، در واقع همون چیزی که ما بهش میگیم امامت. یکی از اجزاء کوچک اون میشه حدیث، میشه این حکومت به افراد. پس این حکومت کردن جزء کوچکی از حدیث قدیر خواهد بود. بنابراین این که ما بخوایم حدیث قدیر رو ناظر به حکومت حضرت بدانیم و تعیین جانشین پیامبر اکرم بعد از خودشون به عنوان خلیفه به عنوان حاکم، این جفا در حق امیرالمومنین و حدیث قدیر هست. پس حدیث قدیر در صدد اعلان ولایت الهی امیرالمومنین علیه السلام از جانب خدای تبارک و تعالی است که گفتیم در اینجا حتی پیامبر اکرم شخصیت اول جهان خلقت و فردی که در این ماجرای قدیر به عنوان مهمترین فرد مطرح هست، ایشون هم تنها وظیفه‌ای که دارد تبلیغ یا ابلاغ اون تصمیم الهی است، نه اینکه تصمیم گیرنده یا نصب کننده خود ایشون باشه. دیگر از مواردی که توی اینجا مطرح هست، توی برخی از متون بحث مباحث توحیدی در آغاز خطبه مطرح شده که به گونه خدا به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در همه وقایع مطرح شده و وحدانیت خدا مطرح شده که این هم میتونه جایگاه نسب الهی رو انجام بده. اقرار گرفتن از مردم در این که الست اولا بکن من انفسکم، این از مواردی است که در حدیث قدیر مورد توجه هست، هم شیعه و هم سنی مطرح کردن. شاید جواب مسلمان ها ناظر به آیه 36 سوره احزاب هست که و ما کان للمؤمنین ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، یعنی همه مسلمان ها پذیرفته بودند که اگر خدای تبارک و تعالی پیامبر اکرم سخنی بگویند اینها حق انتخاب ندارند و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. پس این ناظر به همون فرهنگ الهی و اسلامی مردم هم هست. این اقرار گرفتن اونها شاید برای این هست که بعدن کسی مخالفت نکنه، این اقرار دست جمعی برای مردم. نکته دیگری که توی خیلی از منابع حدیثی شیعه و سنی مطرح شده این که اعلان نزدیک بودن ارتحال پیامبر، این هم از اون مباحثی است که توی روایات قدیر مورد توجه قرار گرفته و هم از منظر عاطفی و احساسی مسلمانان تحت تاثیر قرار میگیرند، هم از منظر سلام، هم از منظر اینکه بدانند که برای آینده خودشون چه باید کرد، چه باید بکنند. این کار اونها از این منظر هم مورد توجه، یعنی اونها میدونن که با یه واقعه خاصی روبرو هستن. نکته دیگر این که در مباحث روایت شیعه و سنی حدیث قدیر آمده، این اهتمامی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حواشی جریان قدیر داشتند. این که حضرت در جایی که شب قبل توقف کرده بودند جریان قدیر رو مطرح نکردند، جریان ولایت امیرالمومنین رو، یا در جایی که شب بعد میرسن و طبیعتاً شب اتراق میکنن همه کنار هم هستن که به طور طبیعی هوا هم خنکه و همه هم اومدن و استراحت میکنن، این رو مطرح نکردن، بلکه آمدن این حواشی کار، این که بگن در روز گرم همه متوقف بشن، حرکت رو متوقف کنن، خود حضرت و جمعیت اصلی اطرافشون بیستن، اونایی که رفتن برگردن، اونایی که عقب ماندن برسن، نشان دهنده این است که اهمیت کار برای مخاطبین معلوم بشه، یعنی مخاطبین کاملا درک بکنن که این موضوع یه موضوع عادی نیست. پس این که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر می آمدن و مثلا در شب که همه استراحت میکردن بعد از نماز مغرب عشا این رو میفرمودند، اون اهمیت کار مثل توقف او در این روز رو نمیرسان. پس این رو هم از این منظر در نظر بگیرید. این نکته که در قدیر خم این اتفاق افتاده، با توجه به اینکه قدیر خم در منطقه جحفه هست، حالا راجع به در جلسه آینده ممکن راجع به مکان قدیر هم صحبت بکنم، جحفه یه منطقه است که میقات برای یک سری از مسلمان ها بوده که از نقاط دیگر می آمدن. ضمناً مردم مدینه که از مسجد شجر محرم می شدن اینا به جحفه می رسیدن، یعنی جحفه در مسیر مردم مدینه بوده و در مسیر دیگران هم بوده، این مرز جدا شدن برخی از قبایل از مردم مدینه بوده. این نکته هم باید در نظر بگیرید. یه نکته ای که تو برخی از گزارش های اهل سنت وجود داره و به نظرم شاید مفیدم باشه برای ما اینه که این روایت در صحیح مسلم و در برخی از منابع اهل سنت دیگر آمده که خلیفه دوم اصرار داشته که آیه اکمال رو الیوم اکملت لکم دینکم رو بگه در عرفات نازل شده. در گزارشات سنی آمده که یه نفر از یهودی ها آمد گفت که این اگر ما این چنین آیه ای داشتیم الیوم اکملت لکم دینکم، این رو به عنوان روز عید جشن می گرفتیم. خلیفه دوم اصرار دارد که آیه الیوم اکملت لکم دینکم در روز عرفه نازل شده. خب طبیعتاً با توجه به اینکه خلیفه هم خلیفه است و کسی مخالفت باشه نمی کرده، یعنی جرأت مخالفت نداشته، این گزارشاتی که معمولا از او منتشر میشه که میگه میدونید، از اصحاب میپرسه که میدونید این آیه در چه روزی نازل شد؟ این آیه در روز عرفه نازل شد که کسی باهاش مخالفت نکنه. این هم یه نکته ایه که اصرار خلیفه در این که آیه اکمال در روز عرفه نازل شده به گونه ای میخواد اون رو از حدیث قدیر جدا کنه. البته حتی مرد از علما این رو فرمودن که حتی با وجود این که روز عرفه رو هم بگیم آیه اکمال نازل شده، بازم به عنوان اعلان و مقدمه برای بیان ولایت امیرالمومنین در روزهای بعد مشکلی نداره. در برخی از منابع شیعی نکته ذکر شده که پیامبر اکرم به مردم حاضر در منطقه قدیر فرمودن که همه به امیرالمومنین علیه السلام با وصف امیرالمومنین سلام کنن، نه با وصف علی. یعنی این لقب امیرالمؤمنین بودن توی اینجا مد نظر هست. البته سنی ها خیلی این رو نقل نکردن. اللهم وال من والاه و عاد من عاده، این هم از اون مباحثی است که حالا بعدا توی احتجاجات بهش اشاره میکنیم که نشان دهنده این است که ولایت امیرالمؤمنین ولایت الهی رو به دنبال داره و عداوت با امیرالمؤمنین با عداوت الهی رو در پی خواهد داشت. در برخی از متونشی نکات دیگری هم آمده که اونها شاید چندان از استناد دقیق و قوی برخوردار نباشه، اونها رو باید با تأمل پذیرفت. مثلا این که خطبه بلندی که در کتاب احتجاج نقل شده و الان هم خونده میشه، این در غیر از کتاب احتجاج در جای دیگری نیامده. مزامینش در جاهای دیگه آمده، ولی اینکه پیامبر اکرم خطبه بلند رو در روز قدیر خواندند، این در جایی مطرح نشده. یا ماندن در قدیر تا سه روز و بیعت گرفتن برای امیرالمومنین رو سنی ها نقل نکردن، منابع شیعی نقل کردن. یا اون جریان نعمان ابن حارثه که آمد و گفت که اگر این حق از جانب خداست عذابی بر من نازل بشه، که یه سنگی آمد از آسمان و او از بین رفت، این در متون سنی نیامده. پس در هنگام احتجاج با اهل سنت نمیتوان به این احادیث استناد کرد. این قسمت اول بحثمون راجع به حدیث قدیر. انشاءالله در جلسه آینده که حدوداً دو سه روز به قدیر هست، بقیه مباحث قدیر رو خدمت عزیزان عرضه می‌داریم. دعاوی شما هستم در این مکان مقدس. انشاءالله خداوند به شما توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.